سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط اخبار. مؤسسات امدادی ملل متحد میگویند عملیات امدادی برای کمک به قربانیان طوفان بحری یا سونامی به نقطه حساسی رسیده است. ایران، افغانستان و ازبکستان موافقتنامه ای را برای اعمار راهی که سه کشور را وصل کند به امضا رسانیدند. بمی در موتر در نزدیکی اکادمی پلیس در بغداد 10 نفر کشته به جا گذاشت. مشروع اخبار. مؤسسات کمکی ملل متحد میگویند عملیات عظیم کمک‌های آسیایی به نقطه حساس در مجادله با گرسنگی و مرض رسیده است. سخنگوی سازمان جهانی غذا سایمون پلوس میگوید رسانیدن غذا به ایالت آچه اندونزیا که شدیدترین صدمه را دیده است به نقطه حساسی رسیده است. و جین آکلند مسئول کمک‌های اضطراری ملل متحد میگوید تعداد مرگ‌های مربوط به سونامی که 150 هزار نفر تخمین شده به هزاران نفر دیگر افزایش خواهد یافت. سرازیر شدن مواد امدادی، پول و کارکنان اضطراری و وسایل در منطقه ادامه دارد. در آغاز ساعت 12 ظهر امروز اروپایی‌ها برای بزرگداشت قربانیان سونامی یا طوفان بحری 3 دقیقه سکوت کردند. کلیساها در بروکسل این وقفه را با زنگ‌ها مشخص ساختند. امارت رسمی اتحادیه اروپا بیرقای خود را نیمه برافراشتند و رادیو و تلویزیون موسیقی غم نواختند. صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر می گوید آلمان 500 میلیون یورو برابر با 662 میلیون دلار را برای کمک به مصیبت رسیدگان سونامی کمک خواهد کرد که در ظرف 3 تا 5 سال پرداخته خواهد شد. مقدار کمک آلمان که امروز اعلان شد بزرگترین کمک یک کشور جهان است. قبلاً ژاپن و ایالات متحده آمریکا با کمک‌های 500 میلیون و 350 میلیون دلار کمک دهنده‌های بزرگ بودند. در حدود 60 آلمانی در طوفان بحری یا سونامی به قطر رسیده و بیشتر از 1000 نفر ناپدیدند. اخبار را از رادیوی آزادی ادامه می دهیم. عساکر افغان و پاکستانی در امتداد سرحدات به تبادل آتش پرداختند. در این برخورد که به روز دوشنبه در نزدیکی میرامشا در شمال وزیرستان متصل به ولایت خوست واقع شد، یک عسکر پاکستانی به قتل رسیده است. آژانس خبری ایران ایرنا از قول مطبوعات محلی پاکستان می گوید 15 عسکر افغان نیز در تبادل سنگین آتش به قتل رسیدند. جنگ زمانی واقع شد که قوای هر دو جانب مشغول جمع‌آوری پارچه‌های طیاره آمریکایی بودند که به روز یکشنبه در خط هوایی پاکستان وارد شد و در منطقه سقوط نمود. قوای آمریکایی در افغانستان گفت یک تیم برای از بین بردن بقایای شکسته طیاره فرستاده شده و جنگ نتیجه یک سوء تفاهم بود. ایران، افغانستان و ازبکستان موافقت کردند که راهی را برای وصل کردن 3 کشور اعمار کنند. وزارت خارجه ازبکستان در بیانیه گفت 3 جانب موافقتنامه ای را امضا کردند که شورایی را برای دهلیز ترانسپورتی از طریق افغانستان تأسیس کنند. بر اساس این پلان مقدماتی سرک به طول 2400 کیلومتر از شهر سرحدی ترمز در ازبکستان از طریق مزار شریف و هرات تا بندر عباس در ایران اعمار خواهد شد. درباره مقدار مصارف پروژه رقم تقریبی داده نشده است. این پروژه به خصوص برای ازبکستان بیشتر قابل توجه است، زیرا این کشور در تمام جهان یگانه کشور است که برای رسیدن به بحر باید نه از یک کشور بلکه از 2 کشور عبور کند. ایران موافقت کرده است که به مفتشین ملل متحد اجازه بدهد از تسهیلات نظامی در پرچین بازدید کند که آمریکا میگوید با برنامه سری سلاح اتمی ارتباط دارد. مقامات در عراق میگویند یک بم موتر در نزدیکی اکادمی پلیس هنگام مراسم فارغ التحصیلی منفجر شد و حداقل 10 نفر را به قتل رسانید. این حمله خارج از اکادمی در شهر هیله رخ داد. شورشیان تقریبا همه روزه قبل از انتخابات حملات را بر قوای امنیتی عراق وارد می کنند. پایان اخبار از رادیوی آزادی.
با تشکر از همکارم شریف شریف که اخبار این ساعت را ارائه کرد و با سلام دوباره گوینده شما مالی احراری در برنامه آخر امروز نیز با شما هستم و نخست توجه شما را به سرخط مطالب این برنامه جلب می‌دارم. اخبار داخل افغانستان، سهمگیری مردم افغانستان برای کمک های انسانی و آسیب رسیدگان زلزله سونامی، تقاضای سخنگوی نیروهای پاکستان از دولت افغانستان برای تحقیق در قضیه آتشباری از مرزهای افغانستان به وزیرستان شمالی، مصاحبه در این باره با سخنگوی وزارت دفاع و اظهارات سخنگوی نیروهای ائتلاف در این زمینه، در مسائل خارجی نگاهی به رخدادهای سیاسی شرق میانه و عراق. با ما باشید. شنونده عزیز، باز هم می رویم به سراغ خبر داغ هفته، خبر حادثه شوم و دردناک سونامی که 150,000 و تا بیشتر از آن کشته و قربانی از خود به جا گذاشت و این حادثه در 40 سال گذشته سابقه نداشته است. افغان ها نیز در صف کسان پیوستند که به مصیبت دیدگان طوفان های کشنده بحر هند کمک می فرستند. همکارم ندا فرحت از کابل در این رابطه گزارش دارد.
قرار است تا چند روز آینده افغانستان با اعزام گروه امدادرسانی به کشورهای هند و سریلانکا و جمع کشورهای کمک کننده برای مناطق زلزله زده جنوب آسیا بپیوندد. جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با اعلام این خبر گفت در مرحله نخست یک گروه امدادرسانی از وزارت دفاع به ریاست دیگر جنرال سهیلا صدیق به مناطق زلزله زده اعزام شده و پس از پایان بررسی از جانب این گروه دولت افغانستان کمک‌های خود را بر اساس نیازمندی‌های زلزله زدگان به آنها ارسال خواهد کرد. اما آقای عظیمی گفت تا حال تاریخ مشخص برای اعزام گروه امدادرسانی به نقاط زلزله زده تعیین نشده است.
یک گروه امدادرسانی تحت رهبری وزارت دفاع ملی افغانستان موظف شده که متشکل هستند از یک گروه از افراد مسلکی ریاست اضطراری وزارت دفاع که در یک فرم جدید پیش شای باز شده، یک گروه از دکترهای داخله، دکترهای جزایی، دکترهای امراض ساری، دکترهای اطفال، همچنین در یک قسمت ریاست افغانی سرمیاشت همکاری داره که یک مقدار میوه خشک و یک مقدار پول نقد آمده ساخته و وزارت محترم امور صحت هم یک مقدار دارو آمده ساخته. و درجه اول ایت ما میرن بعد از یک ارزیابی تصمیم نهاییشان میگیرن که در چه استقامت های کمک بیشتر ضرورت هست. در واقع کمک های اصلی به ادامه ایت اعزام میشه. هنوز تاریخ کش مشخص نشده، ما هم فکر میکنم در پی یکی دو روز آینده باید حتما اعزام بشه.
در اعلامیه مطبوعاتی که از جانب وزارت دفاع افغانستان منتشر شد آمده است که افغانستان با اعزام گروه امدادرسانی و محموله های دارو و وسایل طبی در نظر دارد تا 5,000 تن را در نقاط آسیب دیده از امواج عظیم سونامی تداوی نماید. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی می گوید تا حال دولت افغانستان به تصمیم نهایی نرسیده است که این کمک ها را از چه طریق به کشورهای اطراف اقیانوس هند منتقل نماید.
هنوز همی یکی از اصلاحاتی که ما داریم مشخص نشده که کدام کشور کمک میکنه یا به تیارات آریانا باید انتقال بخوره و یکی از مشکل شرکت آریانا میشه که در حال حاضر مشکل انتقال حجاج هسته. ما تلاش داریم که یکی از کشورهای کمک کننده مخصوصا ایالات متحده آمریکا یکی دو بال تیاره رو به اختیار ما بگذاره که ما بتانیم این گروه بر انتقال بده.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان صبح روز چهارشنبه برنامه جمع‌آوری خون از شهروندان کابل را آغاز کرد تا خون‌های جمع‌آوری شده را برای آسیب دیدگان امواج سونامی به کشورهای زلزله‌زده آسیایی بفرستد. فاجعه سونامی در کشورهای اطراف اقیانوس هند یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی طی 40 سال گذشته در جهان بوده است که منجر به هلاکت هزاران تن از باشندگان جزایر ساحلی کشورهای هند، سریلانکا، اندونزیا و تایلند شد. تا حال بیشتر از 150,000 تن در این حادثه جانهای خود را از دست دادند و در این حال کارشناسان امور صحی در سازمان ملل متحد هشدار دادند احتمالاً شماره افرادی که بر اثر ابتلا به بیماری‌های پس از فاجعه جان می‌بازند به مراتب بیشتر از آنهایی است که قربانی زمین لرزه و یا خیزش آب در آن ساحات شدند. بیم آن می‌رود که هزاران تن دیگر از بازماندگان فاجعه سونامی و بیماری‌های وبا، مالاریا و یا تب استوایی مبتلا شوند. ندا فرحت، رادیوی آزادی، کابل.
تشکر از ندا فرحت برای ارائه گزارش برنامه کمک های بشر دوستانه مردم افغانستان و آسیب رسیدگان زلزله سونامی. برنامه این کمک ها در خبررسانی های جهان نیز بازتاب یافته است. به قول خبررسانی های اسوسییتد پرس و فرانس پرس، برنامه جمع‌آوری خون در شهر کابل آغاز شده و قرار است در سایر ولایات نیز گسترش یابد. این برنامه برای 2 هفته تکمیل خواهد شد و خون گرفته شده در بانک خون مورد آزمایش ها و معاینات صحی قرار خواهد گرفت. توجه کنید به مطلبی که همکارم غفور متین با استفاده از این گزارش ها تهیه کرده است.
افغانستان با وصف این که در اثر 25 سال جنگ و خوشحالی‌های متواتر صدمات و خسارات زیاد را متحمل گردیده است، اکنون آماده شده تا کمک‌های بشردوستانه به شمول خون، دکتران و پرسنل طبی به کشورهایی که در اثر زلزله و طوفان‌های بحری در جنوب آسیا صدمه دیدن بفرستد. عبدالحی رئیس یک مؤسسه کمک رسانی غیر دولتی به نام امید و مواظبت برای همه یا هوپ این کیر با آژانس‌های اسوسییتد پرس و فرانس پرس گفت کمپین جمع‌آوری خون در شهر کابل آغاز شده و فعالیت‌های جمع‌آوری خون برای مصیبت زدگان زلزله و طوفان‌های بحری در روز قبل کشورهای سریلانکا و هند در سایر شهرها و ولایات افغانستان نیز توسعه می‌یابد. رئیس مؤسسه کمک رسانی هوپ این کیر یا مؤسسه امید و مواظبت برای همه از شورشان و بقایای طالب و همه مقامات و مردم افغانستان خواست است از این پروگرام 15 روزه بشردوستانه حمایت کنند. مختار مدیر عمومی بانک خون مرکزی به رادیوی آزادی گفت خون جمع‌آوری شده قبل از اینکه به محتاجین فرستاده شود دقیقا معاینه و بررسی می‌گردد. آقای مختار اضافه نمود.
اسم مختار مدیر عمومی کنی بانک خون مرکزی. بعد از اینکه خون شان گرفته شد در بانک خون مرکزی در لابراتوار زیر معاینات جایفی HB سنتیجن و ECV و ویدیوری لازم تعیین میشه. باز بازی آماده توزیع برای هر مریضی که باشه برای زو آماده میشه. امکان داره بازی خون گرفته شد تمام کارازی در ظرف نیم ساعت باز خلاص میشه بعد از اینکه بانک خون مرکز انتقال داده شد.
یک جوان 20 ساله افغان گفت من خون خود را به خاطر آن اعانه می‌دهم تا حیات یک انسان مصیبت رسیده را نجات داده باشم. یک تعداد از افراد در شهر کابل که حاضر شدند خونشان را اعانه بدهند گفتند.
اسم ما یوسف مطلب اسم دوازده ما برمان سکن سکول از طرف جاره می آمدم. این طرف دیدم مترک دیده خون می رفتن آمدم خون دارم 453 به خاطر مردم هندوستان در زلزله اواخر که زلزله رخ داده بود نفرات مرده به مخاطر به خاطر تمام کشورهایی که زلزله شده بود.
مؤسسه امید و نظارت برای همه از 500 دکتر درخواست گرفته که گفتند آنها حاضرند با کشور هند و سریلانکا و دیگر کشورهای مصیبت زده زلزله و سیلاب بروند و مردم را کمک نمایند. رئیس مؤسسه امید و نظارت برای همه گفت وی از سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای کمک گیرنده خواسته است تا زمینه و تسهیلات سفر یک تیم 25 نفری دکتران افغان را به مناطق مصیبت زده فراهم سازد.
از سهمگیری مردم افغانستان برای کمک‌های انسانی به آسیب رسیدگان زلزله سونامی و برنامه جمع‌آوری خون شنیدید که در خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و فرانس پرس گزارش شده است. طوری که در اخبار شنیدید گفته شده است اخیراً از مناطق سرحدی افغانستان دوبار بالای مناطق وزیرستان شمالی آتشباری صورت گرفته است که عاملان هر دو واقعه هنوز روشن نشده است. جنرال شوکت سلطان سخنگوی اردوی پاکستان از دولت افغانستان خواسته است این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. سید فریدون ابراهیمی خبرنگار رادیوی آزادی در پاکستان گزارش به این رابطه دارد.
جنرال شوکت سلطان سخنگوی اردوی پاکستان از حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان خواست تا در مورد آتشباری که از مناطق سرحدی افغانستان بالای وزیرستان شمالی صورت گرفته بود تحقیقات کنند. سخنگوی اردوی پاکستان صبح روز چهارشنبه 5 جنوری گفت که از اول جنوری تا حال دو بار از جانب افغانستان آتشباری صورت گرفت. وی گفت
دو واقعات پیش آئے ہیں ایک اتوار کو اور ایک سوموار کو. اتوار والے دن ہمارے استطاع کے اوپر
جنرال شوکت سلطان می گوید که دو بار از مناطق سرحدی افغانستان بالای وزیرستان شمالی آتشباری شد. بار نخست روز یکشنبه 2 جنوری که طی آن 4 عسکر قوای امنیتی پاکستان جراحت برداشتند که یکی آنها بعداً به هلاکت رسید. وی همچنان می گوید که قوای نظامی پاکستان نیز بلافاصله به پاسخ این حمله پرداخت و آتشباری خاموش شد. جنرال شوکت سلطان می گوید که واقعه دوم روز دوشنبه رخ داد.
دوسرا واقعه سوموار کو پیش آیا جبکہ دوسری جانب سے ہیوی مشین گنز کا فائر آیا اور اس کے جواب میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مناسب اور مؤثر جوابی کاروائی کی.
سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که روز دوشنبه 3 جنوری نیز از خاک افغانستان بالای مناطق سرحدی پاکستان شلیک شد که متعاقبا قوای نظامی پاکستان پاسخ مؤثر به این آتشباری دادند و درگیری خاموش شد. شوکت سلطان همچنان میگوید که بعد از این دو آتشباری دیگر واقعی رخ نداده و در حال حاضر آرامش در مناطق سرحدی حکم فرماست. سخنگوی اردوی پاکستان همچنان گفت که از افغانستان خواسته است تا در مورد این واقعات تحقیق کند.
پاکستان نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کولیشن فورسز کو احتجاج کیا.
شوکت سلطان میگوید که پاکستان از نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان خواسته است تا در مورد این آتشباری ها تحقیق کنند و آنها را در جریان بگذارند. سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پیشاور.
گزارشی بود در رابطه با تقاضای سخنگوی نیروهای پاکستان از دولت افغانستان برای تحقیق در قضیه آتشباری از مرزهای افغانستان به وزیرستان شمالی. قادر حبیب در این رابطه مصاحبه ای را با سخنگوی وزارت دفاع جنرال ظاهر عظیمی انجام داده است. سخنگوی وزارت دفاع با همکارم گفت:
در جریان یک سو تفاهم بین قوای افغانی و قوای پاکستانی انداخت متقابل صورت گرفته که این انداختا از جانب اولی ملی یا قطعات وزارت دفاع نبوده. باز ما سعی کردیم که این مسئله را از طریق همون کمیتی سایدس جانبی که داریم این سوی تفاهم رفع بسازیم. فعلا اوضاع به کلی آرام است و سعی میشه که مشکل از طریق همون کمیتی که داریم حل بشه.
شما گفتین که قوای اردوی ملی افغانستان شامل درگیری نبوده.
چون در سرحد دو سه قوا وجود داره، قوای سرحدی است، قوای ائتلاف است. راپورایی که ما از اردوی ملی گرفتیم و از قطعات وزارت دفاع از طریق قطعات وزارت دفاع و اردوی ملی ما یه انداختا صورت نگرفت.
شما از تلفاتی که به طرف افغانستان و پاکستان وارد آمده اطلاعاتی در دست دارین؟
اصلا امروز یکی از جراید پاکستان به نام دان یک بلند مطلبی نوشته بود که چند نفر در افغانستان از اردوی ملی کشته شدند. ما هیچ نوع تلفات نداشتیم. اردوی ملی و قطعات وزارت دفاع هیچ کسی کشته نشده و مجروح هم نشده. طرف مقابل دولت پاکستان ادعا کردند که یک نفرشان کشته و سه نفرشان زخمی شده.
شما چی فکر میکنید علت این درگیری ها یکی پای دیگر در دو روز متواتر پای در پای چی باشه؟
خب بیتر هسته که بعضی اوقات عناصر تروریسم تعقیب میشه، خطای ملی هم بسیار روشن نیست، یک سوء تفاهم ایجاد میشه، بازمون سوء تفاهم رو ما سعی میکنیم که از طریق باز صحبت و مذاکره حل بسازیم.
گفته شنیدی همکارم قادر حبیب را با جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع شنیدی در رابطه با آنچه آتشباری از مرزهای افغانستان با پاکستان خوانده می شود. و ما سخنگوی نیروهای ائتلاف در کابل نیز این موضوع را رد کرد و آن را یک سوء تفاهم میان نیروهای پاکستان و افغانستان خواند. توجه کنید به گزارشی که همکارم رامین انوری از کابل فرستاده است.
یک مقام نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفت درگیری اخیر میان سربازان افغان و شبه نظامیان پاکستانی در ساحات مرزی میان این دو کشور یک سوء تفاهم بوده است. جنرال مارک مکن، سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت درگیری‌های مسلحانه دوبار در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه میان سربازان افغان و نیروهای پاکستانی رخ داد که به هلاکت یک فرد نظامی و جراحت دو تن دیگر از نظامیان پاکستان منجر شد. آقای مکن در حالی که در مورد وقوع این حادثه ابراز تأسف می‌کرد گفت نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در افغانستان هیچ دخالت نظامی در این درگیری‌ها نداشتند.
The reason that we did not react is first of all we weren't there initially. The political situation is
علت اینکه چرا ما دخالتی در قضیه نکرده ایم اولین بود که ما از آغاز در محل حضور نداشتیم و دوم اینکه فکر میکنم وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است. از آنجایی که درگیری های اخیر چیزی بیشتر از یک سوء تفاهم نبوده است، دخالت ما موضوع را بیشتر دامن میزد و وضعیت بیشتر وخیم میشد.
جگرن مکن گفت پس از ابراز نگرانی مقامات پاکستانی در این مورد نیروهای ائتلاف بین‌المللی گروه‌های نظامی را به ساحه اعزام کردند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. و افزود نقش نیروهای آمریکایی در این درگیری‌ها تنها میانجیگری میان نظامیان افغان و پاکستان بوده است. اما آنچه سبب این درگیری‌های نسبتاً شدید در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان شد تا هنوز هم به شکل مشخص روشن نشده است. نیروهای افغان گفتند شبه نظامیان پاکستانی وارد خاک افغانستان شده بودند و سربازان افغان برای آنها آتش گشودند. اما مقامات پاکستانی میگویند سربازان آنها سرگرم جستجو در محلی بودند که گفته می شود یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در آنجا سرنگون شده بود. سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم سقوط یک هواپیمای اکتشافی بدون سرنشین را در داخل خاک پاکستان تایید کرد، اما گفت این هواپیما وابسته به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نبوده است. پرواز یک هواپیمای ناشناس از خاک افغانستان و سقوط آن در منطقه شمالی وزیرستان یک بار دیگر مسئولیت حدود فضایی افغانستان را زیر سوال می‌برد. قبلا نیز هواپیماهای ناشناس مزارع کوکنار را در ساحات شرقی افغانستان سمپاشی کرده بودند که تا به حال مسئولیت آن را هیچ کشوری به دوش نگرفته است. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
در مسائل خارجی می رویم به شرق میانه و نخواست از مسئله اسرائیل و فلسطین شروع می کنیم و بعدا می پردازیم به مسائل عراق. در حالی که تدابیر اجرای انتخابات برای تعیین رهبر فلسطینیان جریان دارد، اظهارات محمود عباس رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین که اسرائیل و صهیونیست توصیف کرده است، روابط اسرائیل را با وی خدشه‌دار ساخته است. حکومت امریکا وعده کرده است 200 میلیون دلار را برای دولت خودگردان فلسطین جهت آوردن اصلاحات و جلوگیری از خشونت، اما پس از موافقت کنگره بپردازد. و اما پیرامون واکنش اسرائیل در برابر این اظهارات محمود عباس که اسرائیل را صهیونیست خوانده است، خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤف هیروی گزارش دارد.
همزمان با ادامه مبارزات انتخابات ریاستی فلسطینی و تلاش‌های میانجیگری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، روابط بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به تیرگی گرایید. محمود عباس ابو مازن رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، کشته شدن 8 تن از دو جوانان فلسطینی در بیت لاهیا واقع در شمال غزه در اثر آتش تانک اسرائیلی در روز سه‌شنبه مورد نیکوهش قرار داد و گفت:
نرحب على ارواح جوادائنا الذين سقطوا اليوم بقذائف العدو الصهيوني.
رحمت خدا بر شهدای باد که امروز در بیت لاهیا در اثر آتش دشمن صهیونیسم به شهادت رسیدند. وی افزود چنین عملی به برقراری صلح کمک نمی کند. نام برده در اشاره به پرتاب موشک‌ها بر موازی اسرائیل گفت: ما همچنین عملیات عبثانه را محکوم می کنیم. این نخستین بار است که سازمان آزادی بخش فلسطین از هنگام امضای توافقنامه صلح اسلو با اسرائیل همچون گروه های مقاومت فلسطینی، حماس و جهاد اسلامی واژه دشمن صهیونیسم را به کار می برد. از آنجایی که محمود عباس یک شخص میان رو و مخالف با انتفاضه مسلحانه شناخته شده است، اظهارات وی خشم و غضب اسرائیل را برانگیخت. ایهود اولمرت معاون صدر اعظم اسرائیل و سلوان شالوم وزیر خارجه آن کشور این گفتگ محمود عباس را مورد انتقاد قرار دادند. اولمرت گفت: آنچه عباس گفته است قابل پذیرش نیست و بخشیده نخواهد شد. با چنین اظهارات زمینه همکاری فراهم نمی شود مگر پس از اجرای انتخابات ریاستی فلسطینی که قرار است در 9 ماه جنوری جاری برگزار شود حکم می کنیم. همچنین سلوان شالوم در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترکی خود عبدالله گل در بیت المقدس گفت: اسرائیل از این اظهارات نگران است و این نباید از چنین واژه‌ای در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کند. مگر یاسر عبدالربو عضو کمیته اجرایی صاف در تفسیری بر این رویداد تاکید کرد:
من الواضح ان اسرائیل لا تريد ان ياتي ابو مازن رئيسا جديدا بعد الانتخابات.
اسرائیل نمیخواهد که ابو مازن پس از انتخابات به عنوان رئیس قوی که از نفوذ گسترده محلی و بین المللی برخوردار باشد روی کار بیاید. بنابراین از هنگام رسیدن ابو مازن به نوار غزه، اسرائیل در خانونس، بیت حنون و بالاخره در بیت لاهیا مرتکب چنین اعمالی می شود. نام برده گروه های فلسطینی را نیز محکوم کرد که با پرتاب موشک و توپ‌ها علیه مواضع اسرائیلی زمینه تجاوز اسرائیل را مساعد می سازند.
گزارشی بود از قاهره در رابطه با رویدادهای اخیر سیاسی در آنجا و اما در رابطه با اوضاع در عراق و حوادث ناشی از ناامنیتی در عراق و مطلب از همکارم غفور متین گوش دید که با استفاده از گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی تهیه کرده است.
در مدت دو روز گذشته شورشیان عراق دوبار بر حلقات داخلی حکومت آن کشور حمله کردند. مردان مسلح به روز سه‌شنبه والی بغداد علی حیدری را به قتل رسانیدند. در این حال در اثر یک حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر صورت گرفت، 10 نفر در نزدیکی منطقه سبز که گفته می شود از نظر امنیتی مستحکم است، از میان رفتند. منطقه سبز جایی است که در آن مقامات عراقی و مقامات نظامی آمریکا جابجا شده‌اند. حملات روز سه‌شنبه به تعقیب حمله انتحاری صورت گرفت که به روز دوشنبه در بیرون از دفتر حزبی ایاد علوی صدر اعظم عراق انجام شد. تحلیلگران معتقدند که شورشیان به حملات خود افزودند تا رای دهندگان را وادار سازند که در انتخابات شرکت نکنند و گفته می شود حملات به شمول حمله توسط هاوان بر دو مرکز ثبت نام به خاطر آن است تا نشان داده شود که حکومت عراق قادر نیست امنیت حامیان و حتی اعضای خود را تأمین کند. از نظر محمود عثمان که از لندن با رادیوی آزادی صحبت میکرد، شورشیان برگزاری انتخابات را نوع قدرت نمایی اداره کنونی عراق میدانند. محمود عثمان در این مورد گفت: شورشیان حملات خود را افزایش دادند، درست چنانچه ما انتخابات را تقویت میکنیم. زیرا در حال حاضر انتخابات در کشور ما نوی زمینه خوب نشان دادن مقاومت است. آقای بوش یعنی رئیس جمهور امریکا میگوید انتخابات باید به تاریخ 30 جنوری یعنی 20 روز بعد برگزار شود و شورشیان میگویند انتخابات اصلا صورت نگیرد. لازم به تذکر است که مقامات عراقی و امریکایی امیدوارند که به تاریخ 30 جنوری سال جاری میلادی تعداد زیاد عراقی ها در رای دهی شرکت کرده و اعضای شورای را انتخاب کنند که حکومت آینده عراق را بسازد. حملات شورشیان در حالی صورت می گیرد که نیروهای امریکا در ماه گذشته در عملیات شهر فلوجه و مناطق دیگر تلاش کردند تا آنها را تضعیف کنند. امید نیروهای نظامی امریکا این بود که نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر روحی نیز و شورشیان تصمیم بغداد مبنی بر یقینی ساختن شرکت همگان در انتخابات نشان داده شود. اما شورشیان با وجود تلفات سنگین به سرعت اعاده قدرت کردند. در اواخر ماه گذشته یکی از شورشیان حتی قادر شد در داخل پایگاه نیروهای آمریکا در موصول نفوذ کرده و دست به انفجار بزند. انفجاری که منجر به قتل 18 تن آمریکایی و 3 تن عراقی شد. حملات اخیر زمانی صورت گرفته است که بعضی از رهبران مسلمانان سنی مذهب از پیروان خود خواستند تا انتخابات را تحریم کنند. گفته می شود تحریم انتخابات از این ترس صورت گرفته است که در غیر آن ممکن است قدرت به مسلمانان شیعه که اکثریتند منتقل شود.
مطلبی بود از همکارم عبدالرحمن غفوری در رابطه با ناامنیتی ها در عراق. شنونده عزیز می رسیم به پایان گزارش ها و به پایان برنامه های خبری امروز از رادیوی آزادی. تا فردا ساعت 7 صبح که همکارانم بار دیگر به خدمت شما خواهند بود، گوینده شما ملیه احراری، شما را به خداوند پاک می سپارم. روزها و شبهای خوش و برکت از خداوند بزرگ برایتان آرزو مندم. شاد و موفق باشید.